أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در صلات در مکان مغصوب تارتن قائل میشیم که ترکیب انضمامی هست و در خارج وجود صلات غیر وجود غصب است. شکی نیست که صلات در مکان مغصوب عالماً آمدن هم صحیح خواهد بود، کما فی الکفایه. و تارتاً قائل میشیم به ترکیب اتحادی بین صلات و غصب، یعنی در خارج یک وجود است که هم سجود علی الارض است و هم غصب است. مثلا در این صورت که قائل به جواز اجتماع هستیم، مع تعدد العنوان و وحدت المعنون کما هو المختار، در توسلیات مشکل پیدا نمی کردیم، مثل دفن میت در مکان مغصوب. ولیکن چون صلات در مکان مغصوب هست و صلات عبادت هست، عالم عامد و جاهل مقصر مشکل پیدا می کنند، چون عملشون علا وجه المبعدیت عن المولا صادر میشه و عمل واحد که مبعد از مولا هست به ارتکاز عقلایی دیگر مقرب الی المولا نیست. لا یطاع الله من حیث یعصا. اما اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی کما نسب الی المشهور، و ترکیب بین صلات و غصب رو هم اتحادی دانستیم، چه باید بکنیم؟ مرحوم آخوند فرموده است که ما مثل قائلین به جواز اجتماع عمل می کنیم، عالم عامد و جاهل مقصر رو خارج می کنیم، اما جاهل قاصر و ناسی را می گوییم نمازش صحیح است به خاطر استیفاء ملاک. نهی از غصب مانع شد از وجود امر فعلی به این نماز، مانع از ملاک او که نشد، پس این نماز وافی به ملاک است. قصد قربت هم که از این مکلف متمشی شده است، فتصح و هذه الصلاة. و وجه این که مشهور صلات در مکان مغصوب را در حال جهل قصوری و یا نسیان صحیح می دانند، با این که الجلو ذهبوا الی امتناع اجتماع الامر و نهی، همینه که ملاک تحصیل شده، بلکه امتثال امرم شده. درسته که امر به صلات اطلاق ندارد، شامل این صلات در مکان مقصود نمیشه، ولی به هر حال ما ملاک این امر را استیفا کردیم و امر به این طبیعت ساقط شد به استیفاء الملاک، امتثال امر به طبیعت هم شده و لذا مشکلی نیست. این فرمایش مرحوم آخوند غیر از این اشکال که امتثال امر معنا نداره با این بیان مرحوم آخوند، استیفاء ملاک شدن غیر از امتثال امر کردن است. مولا به عبدش میگه جئنی به ماء، برادر مولا میره آب میاره، ملاک رو تحصیل کرد، اما این برادر مولا امتثال امر کرد؟ مگر هر استیفاء ملاکی امتثال امره؟ امتثال امر یعنی اتیان به متعلق امر. شما خودتون میگید که این نماز در مکان مغصوب اتیان به متعلق امر نیست، چون لا تغصب تقیید زد سل را، شد سل فی مکان مباح. پس این صلات فی المکان المغصوب اتیان به متعلق امر نیست، چطور امتثال امر است؟ حالا ممکنه شما بفرمایید اینا مناقشه در اصطلاح است، مهم اینه که مرحوم آخوند می‌فرماید که این صلات در مکان مغصوب مجزی است، مسقط امر است، چون وافی به ملاک است. عمده اشکال ما اینه که جناب صاحب کفایه، شما ملاک رو از کجا احراز کردید؟ کاشف از ملاک خطاب شارع، وقتی که لا تغصب به نظر شما با اطلاق سل مشکل دارد عقلن و مقدم بر او هست عرفن عند التعارض، یعنی خطاب لا تغصب تقیید میزنه، خطاب سله میشه سل فی مکان مباح. وقتی خطاب شد سل فی مکان مباح، شما از کجا کشف میکنید که صلات در مکان مغصوب وافی به ملاک است؟ علم غیب دارید؟ این که شما می‌فرمایید قطعاً ملاک نداره، عین فرمایش مرحوم آخوند که فرموده قطعاً ملاک داره، هر دو دعوای بلا دلیله. امکان این که این نماز در دار مقصود هم سبب باشد برای مفسده اختلال نظام لکونهی غصبن، هم سبب باشد برای مصلحت عبودیت لکونهی صلاتن، این محظور عقلی نداره. ممکنه شما آب سرد بخورید، هم سبب باشد برای مصلحت رفع عطش، هم سبب باشد برای مفسده سردرد. امکان این که یک فعل واحد هم محبوب باشد هم مبغوض، مشکل مرحوم آخون در اینجاست که یک فعل واحد رو مولا هم دوست دارد هم دوست ندارد، اما این که هم مصلحت دارد شرب ماء بارد، هم مصلحت رفع عطش دارد، هم مفسده ایجاد بیماری سینوزیت، تزاحم هم نیست. تزاحم در جایی است که قابل جمع نباشد. این آقا می تواند شرب ماء حار بکند، مصلحت شرب ماء را استیفا کند بدون ابتلاء به مفسده. در ما نحن فی هم صلات در مکان مغصوب می تواند هم سبب باشد برای مفسده اختلال نظام به خاطر غصب در اموال مردم، هم سبب باشد برای مصلحت معراج رفتن مؤمن و عبودیت. تزاحم هم نیست، چون منحصر نبود معراج رفتن مؤمن و عبودیت به اتیان این صلات در مکان مغصوب. صلات در مکان مباح هم میسر بود. مرحوم آخوند در مرحله اجتماع مفسده و مصلحت مشکل نداره، هیچ کس مشکل نداره. مرحوم آخون مشکلش در اجتماع محبوبیت و مبغوضیت فعلی است نسبت به شیء واحد، و لذا امتناعی شد. ما میگیم جناب آخون از کجا شما علم غیب پیدا کردید، علم پیدا کردید که این نماز در مکان مغصوب وافیه به ملاک تام است؟ فرض این است که لا تغصب مقید اوست، وقتی خطاب سله به گوش عرف رسید، خطاب لا تغصب هم رسید، عرف در اینجا بعد از امتناع اجتماع مرحوم صاحب کفایه فرموده، مرحوم آقای خویی فرموده، عرف عنوان ثانوی غصب وقتی حرام بود او را مقدم می کند، خطاب او را مقدم می کند بر خطاب سله، میشه سله فی مکان مباح. اگر شما می فرمایید دلالت التزامیه خطاب سله این بود که طبیعی صلات ملاک دارد، و این دلالت التزامیه باقی است بر حجیتش، ولو دلالت مطابقیه خطاب سله که می گفت طبیعی صلات امر دارد از حجیت افتاد. اگه اینو می فرمایید که لا تغصب مدلول مطابقی سله را که خطاب امر متعلق است به طبیعی صلات از اعتبار انداخت، اما مدلول التزامی این است که طبیعی صلات ملاک دارد، او که از اعتبار نمی افتد دلالت مطابقیه از حجیت بیفتد، دلالت التزامیه چرا از حجیت بیفتد؟ ظهور مستقلی است، ظهور مطابقی حجتون، ظهور التزامی هم حجتون، ظهور مطابقی مقید داشت، لا تقصب او را از اعتبار انداخت، اما ظهور التزامی چرا از اعتبار بیفتد؟ اگر اینو میخواهید بفرمایید مرحوم آخوند قبول ندارد این مسلک را که دلالت التزامیه
در حجیت مستقل باشد، بلکه معتقد است دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است و هو صحیح. وقتی دلالت مطابقیه خطاب سله که می گفت مطلق صلات امر دارد از اعتبار افتاد، فهمیدیم صلات فی مکان مباح امر دارد، دلالت التزامیه که میگوید مطلق صلات ملاک دارد او هم از اعتبار میفته. بله. به هر حال پس اشکال به مرحوم آخوند اینه که بعد از سقوط خطاب امر کاشف شما از ملاک چیست؟ چه کاشفی از ملاک شما دارید؟ مدلول مطابقی سله هم همون تکلیف فعلی به صلات است، او را تقیید زدید. مدلول مطابقی بود وجوب فعلی صلات، او را تقیید زدید به صلات فی مکان مباح. شما میخواهید به مدلول التزامی این خطاب که مطلق صلات ملاک دارد، حکم انشائی دارد، تمسک کنید. خب مرحوم آخون قبول نداره این مبنا رو، ولذا مرحوم آی خویی فرموده به نظر ما صلات در مکان مغصوب باطل است ولو در حال جهل قصوری. چرا؟ برای اینکه خطاب نهی از غصب به وجود الواقعی مانع است از اطلاق امر به صلات، ولو بر مکلف منجز نباشد. به وجود الواقعی میگوید من نهی از غصبم و با امر به طبیعی صلات تضاد دارم. وقتی که خطاب لا تغصب بود دیگه خطاب سله باید بشود سله فی مکان مباح. بله آی خویی فرمودن اگر شخصی مزتر شد یا ناسی بود یا مکره بود که باعث می شود حرمت غصب واقعا ساقط بشه، در حق ناسی واقعا نهی از غصب ساقط است برخلاف جاهل. جاهل یعنی متردد، آمده سالها از وقتی این خونه رو خریده فکرش مشغوله نکنه این خونه به ناحق تملک شده، بعد با خودش گفته که قاعده ید پس کجا میره، لولاه لما قامل المسلمین سوق کجا میره. هر وقت شروع میکنه الله اکبر نماز رو میگه و میخواد بره سجده، تو ذهنش قاعده یده. بعد از چند سال ثابت شد شرعاً بله این خونه غصبی بوده. آی خویی می فرماید تمام این نمازهایی که در این چند سال خوندی باید قضا کنی، مگر اون نمازهایی که به لطف خدا هنگام نماز غافل بودی از بحث غصب. هر نمازی که در هنگام نماز جاهل متردد بودی و با حجت شرعیه تصرف میکردی که میشی جاهل متردد قاصر،
این نمازها باطله، چون نهی از غصب واقعا دارد شخص جاهل. اما اگر ناسی بودی، غافل بودی، قاطع بودی به عدم الغصب حال السلام، اون وقت نهی از غصب واقعا ساقطه. خطاب سله اطلاق شامل این نماز شما می شود، لزوال مانع و هو نهی عن الغصب فی حال نسیان. و ها کذا المضطر و المکره، اگر کسی در اول وقت مکره بود بر این که تا یک ساعت در مکان مقصود بماند، مجاز از همون جا نماز بخوانه. چرا؟ برای که نهی از غصب در این یک ساعت ساقط للاکراه، اطلاق خطاب سله او را شامل میشه. چه فرق است بین ناسی و بین جاهل؟ حالا مضطر، مکره، همه گفتن که رفع تکلیف از اونها رفع واقعیه، اما در ناسی فرق ناسی با جاهل چیه؟ مرحوم آقای خویی فرموده فرقش اینه که ناسی اولا قابل بعث نیست، جاهل ملتفته. اثر این که به او بگن یحرم الغصب ولو منجز نیست، اثرش حسن احتیاطه. اثر شمول خطاب تکلیف نسبت به جاهل حسن احتیاطه، اما ناسی قابل توجه تکلیف نیست، قابل بعث نیست، قابل زجر نیست، او اصلا ملتفت نیست تا منبعث بشه از بعث. اما جاهل، معنی جاهل به نظر آخو یعنی ملتفت، متردد، احتمال که میده. فرض اینه که احتمال غصبی بودن این مکان رو میده، اون جایی که داره نماز میخونه، خونه ای که خریده، اول با قاعده ید درست کرد، الانم حواسش هست نماز که میخونه شیطون میاد میگه مبادا این خونه ای که خریدی غصبی باشه، اونم جواب میده که قاعده ید دارم. میشه جاهل ملتفت. تا شد جاهل ملتفت، خطاب نهی از غصب شمولش نسبت به این شخص لغو نیست، اثرش حسن احتیاطه. اما ناسی اصلا ملتفت نیست، کسی که ملتفت نیست اصلا امکان احتیاط در حق او نیست، ولذا خطاب نهی از غصب نسبت به ناسی لغو محض، برخلاف جاهل. علاوه مرحوم آقای خویی فرموده که رفع النسیان ظاهرش رفع واقعی است، رفع ما لا یعلمون قرینه داریم که رفع ظاهریه، حالا قرینه چیه بماند، اما رفع النسیان ظاهرش اینه که رفع رفع واقعیه. حمل رفع بر رفع ظاهری قرینه میخواد، در رفع ما لا یعلمون قرینه داریم. اما رفع النسیان ظاهرش رفع واقعیه. بین ناسی و غافل هیچ فرقی نیست، وقتی رفع تکلیف از ناسی واقعی بود، از غافل هم رفع تکلیف واقعی است، یا از معتقد به عدم غصب. این فرمایش مرحوم آقای خویی.
در این رابطه ملاحظاتی ما داریم که عرض میکنم.
الملاحظه الاولى، جناب آقای خویی، فرض اینه جاهل قاصر شرعاً مجاز است در ارتکاب فعل،
امام صادق علیه السلام به او فرمود لولا لما قام للمسلمین سوق، فرمود لا تكونوا كالخوارج فانهم ضيقوا على انفسهم. اگر همین شخصی که شک دارد در غصب از امام صادق علیه السلام سوال کند یا ابن رسول الله آیا مجاز هستم نماز بخوانم در این مکان، مرخص هستم، حتما امام می‌فرماید بله، چون فرموده، بالاتر از اینو فرموده. در روایت داریم انی لاعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظن انها اولا کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان، من گوشت میخرم گمانم این است که اینها بسم الله نمیگویند اما باز میخرم، چون جز این نظام مجتمع مختل می شود. اگر بنا باشد که مردم در این موارد به اصول عملیه به قاعده ید اعتماد نکنند، نظام مختل میشه. خود امام تجویز کرد نماز در این مکان مغصوب واقعی را در فرضی که این مکلف جاهل قاصر است. پس شما جناب آقای خویی می‌فرمودید اطلاق سله قوامش به ترخیص در تطبیق و با نهی از غصب امکان ترخیص در تطبیق بر این صلات در مکان مغصوب نیست، رو همین نکته امتناعی شدی. چرا آقای خویی امتناعی شد؟ یه نکته بود، فرمود اطلاق امر متقوم است به ترخیص در تطبیق و با تحریم غصب معقول نیست شارع ترخیص بده در تطبیق نسبت به این صلات در مکان مغصوب، ولذا ایشون امتناعی شد. جناب آقای خویی خود شارع ترخیص داده در اینجا در غصب، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اصلا تجویز کرد شارع ارتکاب این غصب واقعی را و با ترخیص شارع در ارتکاب این غصب واقعی دیگر مانعی بر سر اطلاق امر نیست. شما مانعتون این بود که می‌فرمودید تحریم غصب تنافی دارد با ترخیص در تطبیق صلات بر این فرد از صلات در مکان مغصوب، و تا ترخیص در تطبیق نباشد اطلاق امر معقول نیست. خوشبختانه در اینجا خطاب نهی از غصب ترخیص دارد در ارتکاب، خود شارع در فرض شک فرمود معزونید در ارتکاب این غصب واقعی. اذن ظاهری به قول مرحوم شیخ یعنی اذن واقعی فی ظرف شک، نه اذن خیالی، یعنی واقعا در فرض شک شارع به ملاک تسهیل راضی است به ارتکاب این فعل، واقعا راضی است، اما چون در فرض شکه و به ملاک تسهیله اسمشو گذاشتید ترخیص ظاهری. و الا ترخیص ظاهری ترخیص خیالی که نیست، ترخیص واقعی است. کلام در اینه شما مانعتون از اطلاق امر به صلات نسبت به این صلات در مکان مقصود چی بود؟ این بود که فرمودید قوام اطلاق امر به ترخیص شارع است در تطبیق، یعنی باید شارع ما را مرخص بداند در تطبیق صلات بر صلات در این مکان مقصود، و با تحریم قصد ترخیص در تطبیق نابود می شود. ما عرضمون این است که با تحریم قصد اگر منجز باشد ترخیص در تطبیق نابود می شود، اما اگر منجز نیست و خود شارع ترخیص می دهد در ارتکاب این شبهه بدویه، خودش فرموده است شما آزادید در این خانه نماز بخوانید ولو واقعا غصب است، نه اینکه خیال میکنید آزادید، نه اینکه خیال میکنید معزونید، واقعا معزونید، اما مادام شک. ما قائلیم حکم ظاهری حکم واقعی فی موطن شک به ملاک تسهیل، حکم ظاهری ترخیصی اینه، حکم واقعی فی ظرف شک به ملاک تسهیل. بابا چه فرق میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی ما روی عن فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، مصلحت تسهیل اقتضا کرد اذن در ترک مسواک بدهم، مصلحت تسهیلم اقتضا کرده اذن بدن در ارتکاب مشکوکات. هر دو اذنه، واقعا هم اذن است نه اذن توهمی، منتها اذن گاهی موضوع شکه و به ملاک تسهیلم که هست اسمشو شما گذاشتید حکم ظاهری، والا تو هیچ حدیثی و تو هیچ آیه‌ای نیومده هازا حکم ظاهریون زاکه حکم واقعیون. شما تو اصول اینها رو درست کردید به خورد مردم دادید. حکم فرض اینه که حاکم است کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام، اصلا فرض کرد حرام های واقعی مشکوک داریم، در این حال فرمود شما مجازید در ارتکاب، یعنی ترخیص داریم. وقتی ترخیص داریم در ارتکاب جناب آخوی مشکل چیه؟ بله حالا بحث اجزا بحث دیگری است. بله بله یک بحثی هست که بعضی معتقدند نهی از یک فعل ولو نهی کراهتی با اطلاق امر جمع نمیشه، مثلا سله با یکره و الکون فی مواضع تهمه، مکروه است انسان در جایی که متهم می شود وجود و حضور پیدا کند. مثلا بعضی ها میگن نهی کراهتی هم از کون فی مواقع تهمه معناش اینه که این فعل یعنی نماز در اماکن تهمت هم محبوب باشه هم مبغوض ولو به بغض کراهتی. بعضی ها این اشکالو دارن که گفتن جمع نمیشه، عبادت که محبوبه نباید مبغوض باشه ولو بغضن کراهتی. خب این اشکالیست که بعدن مطرح میکنیم و بحث میکنیم. آی خویی که قبول نداره این اشکالو. آی خویی میگه بغض کراهتی با امر به عبادت قابل جمعه، ممکنه مکروه باشه در حضور در یک مکانی، در مجلس معصیت حضور مکروه باشه، حرام که نیست به اطلاقه، مکروهه. مثلا آی خویی میفرماید که نماز در اون مکان مشکلی ندارد، چون نهی تحریمی که نداریم، نهی کراهتی داریم. نهی کراهتی خودش ترخیص در تطبیق داره. نهی کراهتی یعنی ترخیص در ارتکاب. وقتی خود نهی کراهتی ترخیص میده در ارتکاب، با ترخیص در تطبیق در سله با هم متوافقینن نه متنافیین. این اشکال و ملاحظه اولای ما. ملاحظه ثانیه، در ملاحظه ثانیه ما اینه که جناب آقای خویی، کی میگه ناسی واقعا تکلیف نداره؟ ناسی با جاهل چه فرق میکنه؟ قبول داریم ناسی بالفعل امکان احتیاط نداره چون ملتفت نیست، اما جاهل ملتفت امکان احتیاط داره. ولیکن این فارق نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما میگید لغو است شمول خطاب تکلیف نسبت به ناسی، جواب قبلا دادیم که خطابات قانونیه شامل ناسی هم می شود و هیچ عرفاً لغو نیست. تقیید معونه زائده می خواهد، شمول اطلاق نسبت به ناسی که معونه زائده نمی طلبد. قانون عام رو وضع می کنند، بر مردم واجب حرام است غصب. غرض هم از این قانون عام اینه که لو وصلا لتنجز، شامل ناسی هم می شود، شامل جاهل هم می شود، هیچ استهجان عقلایی هم ندارد. ما عرض کردیم این دقتی که آقای خویی می کنه، میگه حتما باید هر کجا که میخواد تکلیف ثابت بشه واقعا حداقل باید حسن احتیاط داشته باشه، امکان احتیاط و حسن احتیاط داشته باشه، و الا شمول لغوه خیلی جاگیر میکنه. مثلا حکم ظاهری وجوبه، حکم واقعی حرمته. این حکم واقعی بقایش چه اثری داره؟ حسن احتیاط معنا ندارد، چون حکم ظاهری میگه افعل، حکم واقعی میگه لا تفعل. من نسبت به حکم واقعی چگونه احتیاط بکنم؟ در حالی که ترک این فعل یعنی مخالفت با حجت ظاهریه. پس اینجا بگید حکم واقعی رفت. مثال دوم، دوران الامر بین المحظورین، 50% میگم این فعل واجب، 50% میگم حرام، مرددم. احتمال ها مساوی است، مرتبه وجوب محتمل با مرتبه حرمت محتمل هم مساوی است. اینجوریست که مثلا وجوب محتمل اقوا باشه، نه وجوب محتمل اقوا نیست، هیچ مزیتی نه در احتمال بیشتر یکی از این دو حکم است، نه در خود نوع این حکم، مساوی. چطور احتیاط کنم؟ 50% این فعل واجب احتمال میدم باشه، 50% را انجام بدم، مخالفت احتمالیه حرمت، حرمت محتمله، انجام ندم مخالفت احتمالی وجوب محتمل است، چه بکنم؟ شما بفرمایید خب باشه آقای خویی که چیزی ازش کم نمیشه، حکم واقعی در همه اینها رفع بشه. میگیم آخه بحث در اینه که شما به گردن عقلا میخواهید بگذارید، میگید عقلا اطلاق تکلیف رو در این موارد مستهجن میدانن. قطعا اینجور نیست، عقلا میگن اطلاق شامل میشه، اینا معذورن. کما علیه سید الامام و سید الصدر قدس سرهما، شمول خطاب تکلیف به ناسی هیچ استهجان عقلایی ندارد. اما رفع النسیان، رفع النسیان ظهور در رفع واقعی ندارد، بیش از رفع مؤاخذه و رفع عقوبت از حدیث رفع نمی شود استفاده کرد. رفع امتی النسیان یعنی در نامه عملشون نسیانهاشون رو نمی نویسیم که فردا مؤاخذه بشند. رفع امتی النسیان، چون نامه عمل رو می نویسن کرام کاتبین، اما امت من فراموش که بکنن، اینها در نامه عملشون تسهیل نمیشه. کنایه از اینه که مؤاخذه بر اینها نمیشن. بیش از نفی مؤاخذه و عقوبت بر نسیان حدیث رفع ظهور ندارد. فالملاحظه الثانیه ان تکلیف شامل للناسی کل جاهل. بقیه الملاحظات ان شاء الله فردا.